ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از ادامه نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. باراک اوباما به آنگلا مرکل اطمینان داد که آمریکا مکالمات او را شنود نمی کند. و علی لاریجانی مخالفت آیت الله خامنه ای را با وزیر علوم شدن جعفر توفیقی تکذیب کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش جدیدش به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل از ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. احمد شهید در گزارشش به ادامه محدودیت آزادی بیان، تجمعات و دسترسی به اطلاعات، همچنین مسدود کردن سایت‌های اینترنتی و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، عدم انطباق قوانین جمهوری اسلامی با موازین بین‌المللی حقوق بشر و ادامه تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره کرده است. او همچنین گفته است به دلیل عدم دسترسی به آمار دولتی نمی‌تواند تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران را دقیقاً ارزیابی کند. احمد شهید افزوده است که مقام‌های ایران همچنان از همکاری با او برای تهیه گزارشش خودداری می‌کنند. در پی ابراز نگرانی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان درباره احتمال شنود مکالمات او توسط دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به خانم مرکل اطمینان داد که کشورش مکالمات تلفنی و ارتباطات او را زیر نظر ندارد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که اوباما و مرکل روز چهارشنبه تلفنی گفتگو کردند و رئیس جمهوری آمریکا به صدر اعظم آلمان در این باره اطمینان داده است. خبرگزاری ها ساعتی قبل از آن گزارش داده بودند که آنگلا مرکل احتمال چنین اقدامی را از سوی آمریکا غیر قابل پذیرش خوانده و به اوباما تلفن زده و ابراز نگرانی کرده است. دادستانی سابق شهر ناپل در ایتالیا دستور محاکمه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق این کشور را به اتهام جدید داده است. برلوسکونی متهم است که به سرجیو گریگوریو سناتور سابق و از اعضای حزب ارزش‌ها رشوه پرداخته تا با جدا شدن از حزبش و پیوستن به حزب برلوسکونی دولت چپ میانه رومانو پرودی نخست وزیر پیشین را ساقط کند. سقوط دولت پرودی در سال 2008 باعث برگزاری انتخابات زودتر از موعد و پیروزی برلوسکونی شد. و آمریکا میگوید که با وجود برخی انتقادها از سوی مقامهای عربستان سعودی، همکاریهای دو کشور ادامه خواهد یافت. در واکنش به اظهارات رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان مبنی بر تصمیم این کشور به کاهش روابط با آمریکا، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت که آمریکا به همکاری نزدیک دو جانبه با عربستان سعودی ادامه خواهد داد. به گفته آقای کارنی، در زمینه‌هایی چون امنیت ملی دو کشور روابطی بنیادین و بسیار باسواد دارند که هم برای آمریکا و هم برای عربستان سعودی دارای اهمیت است. بنابر گزارش‌هایی که روز سه‌شنبه منتشر شد، شاهزاده بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی از نارضایتی کشورش از عملکرد آمریکا در قبال سه موضوع بحران هسته‌ای ایران، جنگ داخلی سوریه و روند صلح اسرائیل و فلسطین خبر داده بود. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت آیت الله خامنه ای را با معرفی جعفر توفیقی به عنوان وزیر علوم دولت حسن روحانی تکذیب کرد. علی لاریجانی روز چهارشنبه در سخنانی در مجلس گفت رئیس جمهوری وزیران مورد نظر خود را به مجلس معرفی می کند و مجلس هم اگر آنها کفایت لازم را داشته باشند بهشان رأی می دهد. او افزود که این مسائل در حوزه کار قوه مجریه یا مقننه به جایگاه رهبری مربوط نیست و خود این دو قوه تصمیم خواهند گرفت. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه برنامه ها به ویژه برنامه صحنه کاری از همکارم بابک غفوری آذر توجه بفرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه خوش آمد.
سینمای ایران.
سینمای ایران مدیران تازه سینمای ایران هفته گذشته باز هم خبرساز بودند و بار دیگر چند تصمیم همکاران قبلیشان را لغو کردند. یکی از مهمترین آنها اعلام لغو مجوز مؤسسه سینمایی مقاومت بود که جواد شمقدری رئیس قبلی سازمان سینمایی همراه برخی مدیرانش یک ماه قبل از پایان مسئولیتش آن را تأسیس کرده بود. علی جنتی وزیر ارشاد و حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی هر دو هفته گذشته خبر دادند که مجوز این مؤسسه به دلیل طی نشدن مراحل قانونی و روشن نبودن ماهیت و فعالیت‌هایش لغو شده است. چنین اقدامی با در نظر گرفتن تصمیماتی که برای بازگشایی خانه سینما گرفته شد، بار دیگر نشان داد که مدیران تازه سینمای ایران آشکارا قصد دارند چهره‌ای متفاوت از همکاران قبلیشان داشته باشند. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد، درباره این تصمیمات مدیران سینمایی دولت میگوید:
رابطه بین معاونت سینمایی و کلا بخش سینمایی وزارت ارشاد با اون گروهی از کسانی که همواره منتقدان وزارت ارشاد بودند در سالهای گذشته، منظورم در دوران آقای خاتمی و یا حتی در دوران آقای هاشمی رفسنجانی، یک رابطه متفاوتیه با بقیه حوزه ها. یعنی کسانی مثل آقای شمقدری یا آقای کاسساز و اینها که در واقع تا قبل از این دوره آقای احمدی نژاد هیچ وقت مسئولیت رسمی در بخش سینمایی وزارت ارشاد نداشتند، همواره به عنوان رقیب بودند. یک روشی که اونها در اون دوره دنبال می‌کردند این بود که میومدن و مؤسسات رقیب زیر عنوان‌های به عنوان نمی‌دونم تاریخ دفاع مقدس یا انقلاب اسلامی یا نظایر اون، یک نهادهایی رو در بیرون تعریف میکردن و اکثرا میرفتن از یک مؤسساتی که ربطی داشت به نوعی به روحانیت یا رهبری، یک پولهایی رو میگرفتن و نهادسازی میکردن که بیشتر در واقع کار سیاسی میکردن در قالب کار سینمایی. وقتی که اینها اومدن و در مسئولیت رسمی قرار گرفتن، به این شکل خودشون نشون داد که اومدن همون کاری رو که می‌خواستن در اون نهادها بکنن شروع کردن به در سازمان سینمایی انجام دادن و بعد در روزهایی که می‌خواستن برن یک نهادهایی رو دوباره تأسیس کردن که بعد وقتی رفتن بیرون همون کاری خودشون رو در اون نهادها به طور موازی انجام بدن، که ظاهرا حالا معاونت سینمایی به این نتیجه رسیده که به اونها اجازه شکل دادن اون مؤسسات و نهادها رو نده.
علاوه بر لغو مجوز مؤسسه سینمایی مقاومت، در هفته های اخیر موضوع تولید فیلم لاله نیز بار دیگر مدیران سینمایی دولت حسن روحانی را در مقابل یکی دیگر از تصمیمات همکاران قبلیشان قرار داده است. هفته گذشته حجت الله ایوبی به صراحت از توقف تولید فیلم لاله صحبت کرد و گفت اساساً ساخت این فیلم که به گفته مدیر تازه مرکز گسترش سینمای تجربی نزدیک به 6.5 میلیارد تومان خرج برداشته اشتباه بوده است. ساخت فیلم لاله درباره زندگی لاله صدیق، قهرمان پیشین اتومبیل سواری، اواخر سال گذشته آغاز شد، اما با وجود صرف هزینه‌های سنگین به دلیل نامشخص بودن مسائل حقوقی مالکیت این فیلم، فیلمبرداریش متوقف شده است. علی اصغر رمضان‌پور در تحلیل هزینه‌های صرف شده برای ساخت پروژه لاله به نحوه ساخت فیلم‌های سفارشی در سال‌های گذشته می‌پردازد و پروژه لاله را هم در این راستا می‌بیند.
از نظر حجم به اصطلاح بودجه، اگر از بودجه ارضی معاونت فرهنگی بگذاریم، از نظر بودجه هم بیشترین بودجه رو معاونت سینمایی داره در وزارت ارشاد. به همین دلیل یکی از کارهایی که آقای شمقدری و دوستانشون قبلا این کار رو می‌کردن، می اومدن با فشار از وزارت ارشاد یک بودجه هایی رو می گرفتن برای یک پروژه هایی که انجام میدن. یک نمونه معروفش که خود آقای شمقدری انجام داد همون فیلمی بود که راجع به اصطلاح ماجرای تبس ساخت. بنابراین اینا یک سابقه قبلی داشتن که یک پروژه هایی رو در بیرون تعریف می کردن، بودجه رو می گرفتن به اسم اون پروژه، بعدن در واقع کل اون مجموعه سازمانی خودشون از این پروژه بهره می برد. این پروژه لاله هم از وقتی که تعریف شد کاملا مشخص بود که یه همچین چیزیه. یعنی یک پروژه تعریف شده بیرون از معاونت سینمایی، حالا این بار دوباره این بوده که یک شریک خارج کشوری هم براش بده بکنن که بتونن مسئله رو ببرن به خارج یا اصلا از حوزه کنترل در واقع خارج بکنن و از نظر قانونی هم عمدتا تخلف محسوب میشه، ولی انقدر این کار رو اینها به عنوان یه شیوه رایج انجام میدادن، دلیلش هم این بود که اکثر این کارا رو از طریق این که ما داریم یک پروژه رو با یک ماموریت خاص بر اساس خواست مقامات بالای کشور داریم انجام میدیم توجیه میکنن. الان هم همینه. بنابراین من فکر میکنم که این تخلف مالی محرزه، ولی فکر نمیکنم از نظر حقوقی و قضایی رسیدگی اون از طرف معاونت سینمای فعلی راه به جایی ببره.
در اکران سینماها قرار است از روز چهارشنبه فیلم 587 روز انتظار ساخته احمد عبداللهیان جایگزین فیلم پل چوبی در سینمای سرگروه شود، اما نمایش پل چوبی در سایر سینماها ادامه پیدا خواهد کرد.
سینمای جهان
با وجود اکران چند فیلم تازه در هفته گذشته، باز هم این فیلم فضایی جاذبه به کارگردانی آلفونسو کوارون بود که توانست برای سومین هفته پیاپی پرفروش‌ترین فیلم بازار آمریکای شمالی شود. این فیلم تنها با 28% کاهش فروش در مقایسه با هفته قبل، از جمعه تا یک شنبه 31 میلیون دلار فروش کرد و مجموع فروش داخلیش را به رقم 170 میلیون دلار رساند. فروش جهانی این فیلم با حساب بازار آمریکای شمالی 285 میلیون دلار شده است. رده دوم جدول هم تغییر نکرد و فیلم کاپیتان فیلیپس با بازی تام هنکس توانست با 17 میلیون دلار فروش مجموع درآمدش را به 53 میلیون دلار برساند. اما از فیلم‌های تازه اکران شده، فیلم ترسناک کری با اختلاف اندکی نسبت به کاپیتان فیلیپس در رده سوم قرار گرفت. این فیلم که بر مبنای رمانی به همین نام نوشته استفن کینگ ساخته شده، درباره دختری است که با وجود آموزش‌های سخت گیرانه مذهبی تصمیم می‌گیرد از همکلاسی‌هایش انتقام خونینی بگیرد. کیمبرلی پیرس سازنده فیلم تحسین شده پسرها گریه نمی کنند کارگردان کریس که در آن کلوی گریس مورتز و جولیان مور بازیگران اصلی هستند. پس از قسمت دوم انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفت قلقلی که در رده چهارم قرار گرفت، اکشن تازه سیلوستر استالونه و آرنولد شوارزنگر رده پنجم جدول را به دست آورد. این فیلم با نام نقشه فرار با وجود انتظارهای زیاد چندان موفق ظاهر نشد و در هفته اول اکران تنها حدود 10 میلیون دلار فروش کرد. در نقشه فرار استالونه و شوارزنگر میکوشند از یکی از ایمنترین و مستحکمترین زندانهای دنیا فرار کنند.
Who were you before you came in here?
I break out of prisons for a living.
You don't look that smart.
You don't either.
The people who paid for you.
نقشه فرار در سطح بین‌المللی اما موفق‌تر بود و در 34 کشور 14 میلیون دلار فروش کرد. تریلر رکن پنجم که روایتگر بخشی از زندگی جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس است و پیش از اکران سر و صدای زیادی به همین دلیل به راه انداخته بود، شروع بسیار ناامیدکننده تری از نقشه فرار داشت و با رقم بسیار پایین 1.7 میلیون دلار فروش در رده هشتم جدول قرار گرفت. این بدترین فروش افتتاحیه یک فیلم اکران گسترده در سال 2013 تا کنون محسوب می شود.
تئاتر
این هفته نمایش روایت ناتمام یک فصل معلق که یک بار در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اجرایش به خاطر حضور باران کوثری در آن متوقف شده بود، بار دیگر به روی صحنه رفت تا در حوزه تئاتر هم اقدامات مشابه سینما در لغو تصمیم مدیران گذشته مشاهده شود. اما در ادامه انتقادات نسبت به نمایش‌های در حال اجرا، علی جنتی وزیر ارشاد از اجرای نمایش عامدانه عاشقانه قاتلانه که مضمونی درباره قصاص دارد دفاع کرد و گفت این نمایش با گرفتن مجوزهای لازم به روی صحنه رفته است. هفته گذشته برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله خبرگزاری فارس از اجرای چند نمایش از جمله نمایش شایعات به کارگردانی رحمان سیفی آزاد انتقاد کرده بود. هرچند این انتقادها تا کنون نتوانسته اجرای این نمایش ها را متوقف کند، اما نشان دهنده افزایش حساسیت ها نسبت به فعالیت های نمایشی در همین ماه های اول فعالیت مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی است.